بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
یکی دیگه از مسائلی که در بحث متعه مطرح است اما خیلی کسی بهش نپرداخته، ارسال مسلمات شده. اکثرا وقتی مثلا خواستن متعرض بشن شاید توی یه جمله، توی نیم خط رد شدن ازش، دلیلی بیارن، اقامه دلیلی بکنن، چیزی بگن، نیست تو کلمات اصحاب، خیلی کم. این است که متمتع بها حق القسم ندارد، استحقاق نفقه هم ندارد. خلافی هم در این مسئله نیست، احدی نگفته که متمتع بها نفقه دارد یا حق القسم دارد. همه قبول دارند، همه یعنی اونایی که تو کلماتشون متعرض شدن، که حکم همین است. در برخی از کلمات ادعای اجماع هم برش شده. سید مرتضی در انتصار فرموده ان الشیعه تذهب الا انه لا سکنا للمتمتع بها بعد انقضاء الاجل ولا نفقت لها في حال حملها ولها اجرت الرضا ان لم يشرت عليها في ابتداء العقد رضا الولد والكفاله به. حالا البته کلامی که ایشون داره مال بعد انقضاء الاجل، ممکنه کسی بخواد از این مفهوم بگیرد که یعنی قبل انقضاء الاجل سکنا دارد، اما منظور ایشون این نیست. منظورشون این است که میخواد بگه که عده بائن است، رجعی نیست. ابن زهره در قنیه فرموده لا سکنا لها ولا نفقت ولا توارث بینهما. حالا سکنا و نفقه رو که عطف کرده به سکنا، از باب عطف عام برخاست است، چون سکنا از مصادیق نفقه است. بلا خلاف بینهم ایزن، این ستا رو میگه خلافی درش نیست، که البته در توارث ما دیدیم که خلاف بود. ولو شرط ذلک کله لم یجب ایزن عند بعض اصحابنا. اینا رو اگه شرط هم بکنه واجب نمیشه، یعنی نفقه رو حتی اگر شرط هم بکنه واجب نمیشود. لأنه شرط يخالف السنة و عند بعضهم يثبت بالشرط. سید عاملی در نهایه فرموده اشترط الاصحاب في وجوب نفقة الزوجة امرين احدهما دوام العقد فلا نفقت لمتمتع بها وقد اجمع الاصحاب على اعتبار هذا الشرط. شون ادعای اجماع داره و يدل عليه مضافا الى التمسک به مقتضى الاصل السالم من المعارض. اصل چیه؟ عدم اشتغال ذمه به نفقه. قول الصادق علیه السلام فی روایت زراره تزوج من هن الفن هن مستأجرات والأجیر لا یجب لهن نفقه. نه، این کلام صاحب مدارک. کاشف اللسامن فرموده انما تجب النفقه بالعقد دائم اتفاقا. ایشون هم ادعای اجماع داره. و یعزده الاصل والاخبار. اصل و اخبار همون مطلبیه که تو کلمات نهایت المرام بود. محدث بهرانی هم در حدایق داره لا خلاف بین الاصحاب فاشتراط النفقه بالعقد الدائم فلا يجب لمتمتع بها نفقه و الیه یشیر قول الصادق علیه السلام فی روایت زراره تزوج منهن الفا فانما هن مستاجرات و قول ابی جعفر علیه السلام فی روایت محمد ابن مسلم لانها لا تطلق ولا تورث و انما هی مستاجره و من المعلوم ان الاجیره لا نفقت له. صاحب جواهرم فرموده لا نفقت لذات العقد المنقطع اجماعا به قسمیه. هم اجماع منقول داریم هم اجماع محصل. این در مورد نفقه. یه کلامی هم شیخ داره در مبسوط، فرموده النفقه والقسم شیء واحد فكل امرأة لها النفقه فلها القسم وكل من لا نفقه لها فلا قسم لها. ادعای ملازمه کرده بین نفقه و قسم. هر کی استحقاق نفقه داره حق القسم هم داره، هر کی اونو نداره اینم نداره. خب بر اساس این ملازمه میشه ادعا کرد که عدم حق القسم هم اجماعی است. در خبر هشام ابن سالم آمده که بله. حالا قبل از اینکه این خبر رو بخونیم، استدلالی که در کلمات حضرات اصحاب آمده استدلال تمامی نیست. این که در روایات آمده هن مستأجرات یا انما هی مستأجره، اینو ما سابقا هم به تفصیل راجع بهش صحبت کردیم که این سبب نمی شود که بر زوجه متمتع بها دیگه اطلاق زوجه نشود. من عرض کردم دیگه، بله، گفتم حقیقتا حقیقتش، حقیقت این عقد اجاره نیست، حقیقتش نکاهه و این زن حقیقتا مستاجره نیست. این تعبیر تعبیر کنایی است، تنظیر من بعض الجهات، وگرنه معنیش این نیست که حقیقتا متعه عقد اجاره است. متعه در حقیقت عقد نکاهه، وگرنه اطلاقات ادله نکاه باید بگیم شاملش نمیشه، در حالی که همه اصحاب در خیلی از موارد به اطلاقات ادله نکاه استناد میکنند برای جریان حکم در متعه. عرض شود که پس نمیتونیم بگیم که این زن برش اطلاق زوجه نمیشود. زوجتون، اگر زوجتون پس لقائل ان یقول، اطلاقات ادلهی که میگن زوجه استحقاق نفقه دارد، زوجه متمتع بها رو هم میگیره. خصوصا اگر کسی بخواد اخذ بکند به عموم ادلهی که میگن متمتع بها کالعمه است، اگر کسی بخواد بگه اونا عموم داره یا اطلاق داره، من جمیع الجهاد کل امه است. امه یعنی چی؟ یعنی امه مزوجه، منکوهه، نه امه ملک یمین. منظور از امه، امه منکوه است. امه منکوهه نفقه داره، حق القسم داره، حق القسمش هم نصف حق القسم امه منکوه، حره منکوه است. یعنی به ازای هر دو شب اون یه شب داره. اگر اینطوری بگیم، باید بگیم اینم هم نفقه دارد هم حق القسم. بله، در یه خبری، خبر هشام ابن سالم، یه تعبیری داریم توش اینطوری آمده: قلت اصلحک الله فکیف اتزوجها؟ قال ایاما معدوده به شیء مسما مقدار ما ترازیتم بهی فاذا مزت ایامها کان طلاقها فی شرطها ولا نفقت ولا عدت لها علیک. در کلمات برخی از اصحاب تمسک شده به این عبارت ذیل روایت: ولا نفقت ولا عدت لها علیک. پس این داره تصریح میکند بر این که نفقه نیست، ضعف سندش هم جبران میشود با عمل اصحاب. حالا عرض میکنم بر. اما در خصوص این تعبیر لا نفقه دو احتمال هست، دو معنا ممکنه ازش بشه. یک معنا این که بگیم این جمله مستأنف است، یعنی حضرت فرموده فاذا مزت ایامها کان طلاقها فی شرطها، نقطه واو واو استینافه، ولا نفقت ولا عدت لها علیک. اگر اینطور باشد، اون وقت میتونیم استناد کنیم به روایت در این بحث. اما یک احتمالم که هست اینه که واو واو عاطفه است، یعنی ادامه جزاء شرط است، به این معنا که میگه بعد از انقضای اجل متعه در حالی که زن در عده است نفقه او بر مرد واجب نیست. یعنی میخواد بگه در واقع عده، عده بائن است، عده رجعی نیست. بنابراین چون هیچ کدام از این دو احتمال ترجیح بر دیگری ندارد، نمیتونیم ترجیح بدیم، قرینه ای در کلام نیست که بتونیم یکی رو بر دیگری ترجیح بدیم، روایت از این حیث میشود مجمل و دیگه استدلال با آن امکان پذیر نیست. اما چیزی که در این مقام میشه بهش استدلال کرد برای عدم وجوب نفقه، یه سری روایت‌های دیگه است. ما یه سری روایاتی داشتیم اگر یادتون باشه که دلالت میکرد بر این که اگر زوجه متمتعون بها تمکین نکند یا قصور در تمکین داشته باشد، زوج حق دارد از مهر او کم کند. این روایات دلالت بر این دارند که مهر در متعه در برابر چیست؟ در برابر تمکین. روایات نفقه هم دلالت بر این دارند که نفقه در برابر چیست؟ در برابر تمکین. میشه این گونه از اینها، از این دو دسته از روایات این گونه استفاده کرد که چون در متعه آن چیزی که در برابر تمکین قرار گرفته مهر است، پس نفقه موضوعش چیست؟ منتفی است. موضوع نفقه منتفی است، چون نفقه رو کی بر مرد واجبه بده؟ در جایی که تمکین باشه. در مهر در برابر تمکین چی داره میده؟ در متعه در برابر تمکین چی داره میده؟ مهر داره میده. پس دیگه نفقه موضوعش منتفی است. میشه این گونه هم استدلال کرد برای انتفاع نفقه. اما اون چیزی که به هر حال در نهایت میشه در مسئله گفت این است که اجماعی که در مسئله وجود دارد، همین اجماع کفایت میکند به عنوان دلیل. احدی مخالفت در این مسئله نکرده. نه، حالا بحث نفقاتو نرسیدیم.
بعضی‌ها میگن عدم تمکین فقط نفقه رو ثابت میکنه، ولی باعث نفقه نیست، دلیل نفقه نیست. نفقه ثابته، تمکین نکردن فقط ثابتش
میکنه. یعنی چی؟ یعنی میگی شرط نیست، مانع است؟
بله، عدم تمکین.
خیلی خوب، حالا به اون نحوه هم بگید، فرقی نداره. اون فقط نتیجه‌ای که داره در این است که اگر بگی شرط است، باید احراز بشود که تمکین بوده. اگر بگی عدم تمکین مانع است، اون وقت اون با اصل احراز میشه، عدم المانع.
ولی اون استدلالی که آخر گفته تفاوت میکنه.
چه تفاوت میکنه؟
فرقش اینه که شما گفتید که چون اینجا
به هر حال تمکین نشه، نفقه ساقط است یا نه؟ حالا چه به نحو شرط، چه به نحو عدم المانع، تمکین نشه، آیا نفقه، اینو که دیگه همه قبول داره، تمکین نشه نفقه ساقط است یا نیست؟ از این طرف روایات، این روایات میگه اگه تمکین نشه مهر ساقطه، به عنوان جزء المهر ازش ساقط میکنی. پس میتونی بگی در واقع در اینجا مهر در جای تمکین نشسته. احتمال اینم هست، احتمال مدرکی بوده، حتی با ممکنه که با توجه به همین روایتی که الان خوندیم هشام ابن سالم گفته باشند که ما اومدیم گفتیم دلالتش مجمله. اما به هر حال وقتی احدی مخالفت نکرده، حتی یه دونه مخالف هم توی مسئله نداریم، این خودش یک اطمینان خاطری با آدم میده، چون در این گونه از موارد نوعاً یک اختلافکی ایجاد می شود. اما در بحث نفقه احدی قائل نشده، همه هم متعرض شدند و گفتند که شرط نفقه این است که نکاح دائم باشد. هیچ کس در اینجا اشکار نداره. میگم احتمالش هست، اما آخه فرق میکنه اجماع با اجماع. یک وقت شما میگی اجماع، اما بعد که مراجعه میکنیم ببینید در واقع خیلی ها اصلا مسئله رو متعرض نیستن، یه ادعاهای اجماعی هست. یک وقت میگی اجماع، میبینید آقا هر کسی که مسئله رو آورده و در کتابش هست همه همین رو گفتن، احدی هم مخالفت و ارسال مسلمات هم شده، یعنی اصلا یه جوری برخورد کردن انگار دلیل نمیخواد، یه جوری برخورد. این یک نحوه قرینه مهمی می شود، بر این که این یک مطلبی بوده که در نزد اصحاب مسلم بوده. حالا به هر دلیل یه نحوی برخورد کردن با مسئله که انگار اصلا دلیل لازم نداره. کشف میگم با ما که نمیگیم که کشف به این معناست که ما یقین 100% پیدا بکنیم. قرائنی باشد اطمینان آور کفایت میکنه. حالا اگر در ضمن عقد متعه زن شرط کند نفقه را، بگه علاوه بر مهری که به من میدی نفقه هم به من بده، یعنی جای خواب به من بده، یه جایی بده من تو زندگی کنم. مثلا فرض کنید متعه بلند مدته، یه سال است، میگه خونه در اختیار من بذار من توش بمونم، خرج روزانه من بده، خرج لباس و اینا رو هم بده، اینا رو شرط کنه باش. مرد هم قبول کنه، آیا نفقه در این صورت بر مرد واجب هست یا نه؟ ابن زهره دیدیم که در عبارتش گذشت که برخی در خصوص صحت این شرط اشکال کرده، گفته این شرط معلوم نیست درست باشه. اما آقای خویی در منهاج فرموده لا تجب نفقت و زوجت المتمتع بها على زوجها الا اذا اشترت ذلك في عقد المتع او في ضمن عقد آخر لازم. ایشون قائل به این است که اگر شرط بشود واجب است. آقای سیستانی هم شبیه همینو دارن، لا تجب نفقت زوجت المتمتع بها على زوجها و ان حملت من ولا تستحق من زوجها المبیت عندها، یعنی حق القصب، الا اذا اشترت ذلك في عقد المتع او في ضمن عقد آخر لازم. ایشون حق القسم رو هم میفرماید با شرط میاد، هم نفقه هم حق القسم. عرض شود که اگر در ضمن عقد متعه یا در ضمن عقد لازم دیگر شرط شود که نفقه زن متمتع بها بر مرد واجب باشد، این شرط خلاف سنت، بنابراین که به این نتیجه برسیم که نفقه بر مرد واجب نیست. چیزی که شرع واجب نکرده رو شما با شرط نمیتوانید واجب کنید. واجب باشد دیگه، نه به عنوان شرط فعل، به عنوان شرط نتیجه. یک وقت میگی به من نفقه بده، یک وقت میگه بر تو واجب است که این کارو بکنی، این میشه شرط نتیجه. به نحو شرط نتیجه بگه بر تو واجب است نفقه دادن، این میشه شرط خلاف سنت و درست نیست. برخی قبول دارم چجوری
از قبولش
داشته باشیم شرط نتیجه، یعنی
به محض اشتراک محقق
بشه
نتیجه،
نفقه
چیزی که در آینده میاد چجوری؟
چه فرقی میکنه؟ چه ربطی داره؟ ابنا داره. اگر کسی بگوید اگر فلان چیز اتفاق افتاد زوجتی طالق، این شرط نتیجه هست یا نه؟ چه اشکالی داره؟ شرط نتیجه مقید به یه چیزی باشه، مقید به تحقق چیزی باشه. نفقه هم مقید به این است که اون روز برسه باید بهش بده. اگر طلاق اگر عده با ام باشد به چه جهتی باید چیز بده؟ نفقه حمل رو باید بده ها، نفقه زن رو نباید بده. نفقه حمل یه وقت میگه این بچه‌شه، بچه‌شو باید نفقه‌شو بده اگه اون نفقه ای دارد. اگه نفقه نفقه حمل محسوب بشه، بله دیگه، اگه نفقه حمل محسوب بشه بچه‌شه باید بده، اما اگه نفقه زن به حساب بیاد نه، لازم نیست بده. اما اگر دلیل داریم که لازم نیست با این ادله، هم اجماع عرض شود که. اما اگر شرط به نحو شرط فعل باشد، به این معنا که زن شرط کند با مرد که نفقه من را بپرداز، نه اینکه نفقه من بر تو واجب است، نفقه من را بپرداز، اشکالی در صحت و لزوم این شرط دیگه وجود ندارد. عموم المؤمنون عند شروط هم شامل حال آن می شود. اگر مرد تخلف کرد و نداد می شود مدیون، یعنی زن میتونه بره پیش حاکم بگه این مرد نفقه منو باید میداد نداده، شرط کردیم که نفقه منو بده نداده، نفقه منو از او بگیر بده. حاکم هم اجبار میکنه مردو بمید. بله، وجوب دفع منوط بر چیست؟ منوط بر این است که مرد اول نفقه سایر واجب و نفقاتشو بده، بعد اگر چیزی اضافه آمد به این بده. چرا؟ چون سایر واجب و نفقاتو شارع بر مرد واجب کرده دادن نفقشونو، زوجه دائم، والدین، اولاد، اینا کسانی هستند که به دلیل شرعی دادن نفقهشون بر مرد واجب است و شرط الله مقدم بر شرط خود آدمه. اونم حق الناسه، فرق نداره. یک وقت شارع من میگه که اونو اول بده، مثلا در بحث نفقه زوجه و نفقه اولاد کدام مقدمه؟ دلیل شرعی داریم میگه زوجه مقدم. روایت ان شرط الله، حالا تعبیر چیزش یادم نیست دقیقش، ان شرط الله اولا من شرطکم، یه همچین روایت یه چند چیز. بله، نه شرط ناس نداره، شرط کم یه هم چیزی، تعبیر دقیقش الان تو ذهن نیست، اما این تعبیر روایت. عرض شود که چون در اون موارد حکم شرعی است باید پرداخت بشه، اول اونا رو باید بده، چیزی اضافه اومد اون وقت باید نفقه این رو هم بده، یعنی در ترتیب نفقات این متأخر می شود از نفقاتی که به حکم شرعی واجب است بر مرد. حالا اگر نداشت بده، پول اونا رو داد، حالا اینو نداره بده، میشه مدیون عند تمکن، مثل هر دین دیگری باید عند تمکن بهش پرداخت کن. قبل شرط کن. بله، عرض شود که این در خصوص نفقه. اما حق القسم، حق القسم چرا ندارد زن متمتع بها؟ علاوه بر اون ملازمه ای که در کلام شیخ گذشت که هر جایی زن نفقه ندارد حق القسم هم ندارد، مضافم بر اون برخی به ذیل خبر هشام ابن سالم هم استناد کردند. اون خبری که خوندیم ذیلی دارد. در ذیلش میگه قلت ما اقول لها، قال تقول لها اتزوج که علی کتاب الله و سنت نبیه و لا اقسم لک، یعنی حق القسم به تو اختصاص نمیدهم. اشکال این استدلال چیست؟ اشکالش این است که حتی اکثر چیزی که میشه با این روایت استناد به این روایت استناد داد این است که اگر در ضمن عقد چنین شرطی بشود که مرد به زن بگوید من حق القسم به تو اختصاص نخواهم داد، زن حق القسم ندارد. روایت نمیگه در مطع زن حق القسم ندارد، میگه بهش بگو که من به تو حق القسم اختصاص نمیدهم، با شرط مرتفع شده. اما این دلالت بر این نمی کنه که مطلقا در مطع زن حق القسم ندارد. بنابراین برای بحث حق القسم بهتر است به روایاتی استناد کنیم که که میگن ظاهرشون اینه که حق القسم در جایی است که مرد چهار همسر داشته باشد، در حالی که در مطع ما محدودیت چهارتا نداریم. و ظاهر روایات این است که حق القسم مال چیه؟ نکاح دائم. مثلا صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن الرجل یکون عنده امرأتان احداهما احب الیه من الاخرى اله ان یفضل احداهما علی الاخرى؟ قال نعم يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن اربعا. این توی بحث حق القسم هست. اگر کسی دوتا زن داره میتونه یه شب از چهار شب و پیش یکیشون بمونه، سه شب و پیش یکی دیگه، چون هر کدام از زنها حقشون یک از چهاره. یک از چهار رو این حق داره، یک از چهار رو اون حق داره. دو از چهارش در اختیار خود مرده، هر جوری دلش خواست میخواد هر دو رو بمونه پیش یکی زن، اشکار نداره. پس حق القسم یک از چهاره. یک از چهار یعنی چی؟ یعنی نکاح دائم، چون چهارتا محدودیت چهارتا مال نکاح دائمه. در مطع ما محدودیت چهارتا نداریم. مطع یکی از چهارتا نیست، مطع اصلا از چهارتا به حساب نمیاد. کسی چهارتا زن داره میتونه بره صد تا مطع هم بکنه، مطع اصلا جز عدد به حساب نمیاد. تو روایت های مطع هم داشتیم. چی؟ مفهوم عدد من نمیگیرم اصلا. من میگم روایت ظهور در این دارد که حق القسم مختص به عرض شود نکاح دائمه. چرا؟ چون بحث چهارتا توش مطرحه. مفهوم نمیگیرم، نمیخوام بگم اگه چهارتا بیشتر بوده کمتر بود چکار کنه. میگم وقتی میگه بحث چهارتا توش مطرحه، بحث چهارتا در کدام نکاح مطرحه؟ در نکاح دائم. پس حق القسم مال نکاح دائم. این از کجا؟ این از کجا؟ معلم یکن اربعن، معلم یکن اربعن. معلومه که بیشتر از چهارتا که اصلا امکان نداره تو دائم. اصلا هیچی نگفته ان الرجل یکون عنده امرأتان.
امرأتان دائم
دائما از کجاش در آوردی؟ قرینه کلام امام داری میگی؟ از ذیل کلام، از همین اربعین در میاری، وگرنه دائما نداری. شاید باد داشته از شمال غربی میوزیده، خیلی احتمالات هست، اما ما باید به روایت نگاه کنیم. نه دور از ذهن است، همجوری که ما نمیتونیم خودمون قرینه رو روایت اضافه کنیم. که شما اگر میخوای از روایت استفاده بکنی از خودت، آقا ما از جیبمون نمیتونیم قرینه اضافه کنیم. هر چیزی آدم احتمال بدهد که نمیتونه بیاد بخواد بذاره روی روایت. احتمال هزار تا احتمال تو همه جا هست، شما باید به ظاهر روایت استناد کنی. و منها سید محمد ابن مسلم قال سألته عن الرجل تكون عنده امرأتان احداهما احب الیه من الاخرى قال له ان یأتیها ثلاث لیال والاخرى لیلة فان شاء ان يتزوج اربع نسوة كان لكل امرأة لیلة. این یعنی این که حق القسم همیشه یک از چاره. فلذالک کان له ان یفضل بعضهن علی بعض ما لم یکن اربعا. وقتی میگی حق القسم یک از چاره، یعنی نکاح دائم. این قرینه بر این است که حق القسم مال نکاح دائمه، وگرنه در مده کسی 10 زن داره دیگه نمیتونیم بگی یک از 10، دلیل نداریم. اون فقط پیغمبر بود که به خاطر اختصاصش بیشتر از 4 زن داشت، حق القسمش زنهاش یک از 9 بود. حالا من نمیدونم همزمان دقیقا چند تا پیغمبر همسر داشته، اما بیشتر از 1/4 بوده، اون اختصاص پیغمبر بوده. اما بقیه حق القسم برای زنهاشون همیشه 1/4. بعدی خبر حسن ابن زیاد قال قال ابو عبدالله علیه السلام و سألته عن الرجل یکون له المرأتان و احداهما احب الیه من الاخرى اله ان یفضلها بشیء قال نعم له ان یأتیها ثلاث لیال والاخرى لیلة لان له ان یتزوج اربع نسوه. تعلیل رو ببینید، لان له ان یتزوج اربع نسوه، این یعنی نکاح چی؟ دائم دیگه. فلیلتیه یجعلهما حیث شاء قلتو فیکون عنده المرأة فیتزوج جاریتا بکرا قال فلیفضلها حین یدخل بها بثلاث لیال وللرجل ان یفضل نساءه بعضهن علی بعض ما لم یکن اربعا. این روایات ظهور تام دارند در اینکه حق القسم مال نکاح دائمه. مؤیدش هم اینه، اگه کسی 4 زن دائم داره چیکار باید بکنه؟ هر شب باید پیش یکی از اینا باشه دیگه. حالا اومد یه زن متعه گرفت، چیکار میکنه اونجا؟ میگیم حالا 1/5؟ حق القسم 1/5 نداریم، حق القسم 1/4. پس هر کدام از شبهاش مال یکی از این زنهای دائم متعه چی میشه؟ چه بدون حق القسم. البته در اینجا هم میشه گفت همونطور که تو کلمات آقای سیستانی بود که اگر زن شرط کند با مرد که از هر 4 شب مثلا یه شب باید پیش من باشی، یا اصلا فرض کنید این مرد زن دیگری ندارد مجرده، میگه هر شب باید پیش من باشی، یا بگه ماهی یه بار حداقل یه شب پیش من باشی، هر جوری شرط کرد، و این شرط هم منافات با حق کس دیگری نداشت. یک وقت زن، مرد 4 زن داره، هر شبش حق یکی از اینهاست، ولو اینکه در حال حیزم باشن، چون مواقعه واجب نیست، مزاجعه لازم است در حق القصد، یعنی بیتوته کردن لازم است، لازم نیست حتما مواقعه هم بکنه، ولو اینکه در حال حیزم باشه باید شب پیشش باشه، پس هر شبش حق یکی از اینهاست. نمیتونه حالا بیاد با شرط برای خودش یه حقی به عهده خودش بذاره در حالی که امکان وفای به این شرط را ندارد، برای اینکه حق غیره. اگه متعلق حق غیر باشد نه، اما اگه متعلق حق غیر نیست امکان وفای به شرط دارد، قبول هم میکند، اون وقت واجب است به شرطش عمل کنه به خاطر عموم المؤمنین در شروطه. بله، اگر مثلا یکی از اون زنها گفت که من حقمو بخشیدم اشکال نداره بخواد، اون یه چیز دیگه است. یکی از 4 دارم میگم، هفتگی یعنی چی؟ یعنی هر 4 شب که در نظر میگیری یه شب باید پیش این باشه بشون، یکی از 4 دیگه هفتگی نداره که، یه شب از 4 شب، یه شب از 4
شروع شد، فرداش دوباره یکی شروع میشه،
1 2 3 4. بله دیگه، مواقعه شرط نیست، مزاجعه شرطه، میتونه هر 4 شب به خودش استراحت بده.
این چطور میتونه با یک مدت شرط بکنه؟ الان طرف
میگم مگه 4 زن داشته باشه؟ نمیتونه. من همینه داشتم میگفتم، گفتم یه کسی 4 زن داره، خب این نمیتونه، اما اگه 3 زن داره یه شب از 4 شبش در اختیار خودشه، میتونه شرط کنه بره بشه، اونم فقط حق القصد مال شبه، روز در اختیار خودشه، روزش به رحمت میشه زنی مطقش.
من
و صلی الله علی محمد و آل محمد.